بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. مسائلی که مربوط به رکوع بود اون اندازه که مهم بود و لازم بود عرض شد. حالا امروز با توفیق پروردگار سجود را شروع میکنیم، اما معنای این آن نیست که مسائلی که جامان شما مطالعه نکنید، اون مسائل هم که نخواندیم مطالعه بفرمایید. همین کتب که عرض شد، بر همین اساس که بحث شد، انشاءالله اونها را مطالعه کنیم. فقهای ما همانطور که در واجبات اهمیت می‌دادن بحث می‌کردن، مستحبات را هم بحث می‌کردن، می‌نوشتن. در از آن اول صلات در هر بحثی دو فصل بوده، یک فصل واجب بوده، یک فصل مستحب بوده. ما فصل‌های مستحب را نوعاً نمی‌خوانیم، اما خب بحث نمی‌کنیم، یعنی اما باید مطالعه کنیم، وارد باشیم، بدانیم. روایات ما در اونها هست، اونها را هم ما مطالعه کنیم. خلاصه اون اندازه که خوانده نمیشه در بس دلیل آن نیست که ما مطالعه نکنیم، بایسته انشاءالله تعالی همش مطالعه کنیم. حالا اما سجود که فصل 28 از فصل صلات عروه است، فصلان فی سجود و حقیقته وضع الجبهت علی الارض به قصد تعظیم. حقیقت سجود آن است که پیشانیش انسان بر زمین بگذاره به قصد تعظیم، پیشانیش بر زمین بگذاره، عضوهای دیگه مؤثر در صدق سجده نیستن. حتی ما در سجده که 7 عضو از اعضای بدن را بر زمین میگذاریم، اون که مدار صدق سجده است پیشانی است. حالا کف دسته ها، سر زانوها، نوک انگشتای بزرگ پا به زمین میگذاریم، ولی اونا مدار صدق نیستن. مدار صدق پیشانی است. وضع جبهه بر عرض، اونم بایستی بر عرض باشه که بعدن میگیم یا چیزی که از عرض روئید، چیزی که از عرض روئیده باشه، غیر معکول و ملبوس و اینها. به علاوه به قصد تعظیم، اگر کسی پیشانش بر زمین گذاشت به قصد تعظیم نبود، با سجده نیست. ممکنه به قصد مسخره مثلا، یا اینکه میخواد مثلا کسی نبینه، جایی پنهان بشه، مثلا پیشانش هم رو زمین گذاشته اینا، این سجده. سجده اون وقتی است که وضع جبهه بر عرض باشه، به قصد تعظیم و تذلل هم باشه. عروه میگه که و هو اقسام سجود للصلات و منه قضاء السجده المنسیه. قضاء سجده منسیه هم از همون باب سجود در صلاته. یا این سجود لسهو، سجود لشکر و لتذلل و تعظیم. گاهی هم انسان هستن فقط برای خود تذلل در پیشگاه پروردگار به سجده میفته، که خود سجده ذاتاً خودش محبوبیت داره و عبادته. اما سجود و صلات فیجب فی کل رکعت من الفریضه و نافله سجدتان. حالا عبارت عروه رو میخونیم بعد توضیح عرض میکنم. میگن در هر رکعتی از فریضه و نافله 2 سجده لازمه، و هما معن من الارکان، دو سجده با هم رکنه. معنی رکن این است که تبتلو بالاخلال به هما معن و کذا به زیادت ها معن. اخلال این است ارکان، معنی رکن این است به اینکه اخلال اگر بشه به دو تا سجده با هم، جای من دو تا سجده باطله. زیاد بشه دو تا سجده در فریضه باطله، عمدن کانه او سهوان او جهلن. خب دو تا سجده اینطوریه، چه این که اضافه بشه یا این که دو تا سجده با هم جا بمانه، عمدن باشه سهوان باشه جهلن باشه، نماز باطل. اما اخلال به احده ما، اخلال به یک سجده عمدن باطله. و کذا به زیادت ها عمدن، زیاد کنه عمدن یک سجده باطله. ولا تبطل الاقوا به نقصان واحد سهوان و به زیاده واحد سهوان. اگر یکی زیاد کرد سهوان باطل نیست، یا یکی جامان سهوان باطل نیست. خب امارت مال عربه بطالا. بالاخره اینجا بحث در این است که اولا ببینیم که در کتاب و سنت، در قرآن کریم، چنان که در بحث قرائت و قیام و رکوع آیاتی از قرآن استفاده می کردیم دلالت داشتن بر قرائت، بر قیام، بر رکوع، آیاتی هم در قرآن کریم درباره سجده داریم، و اگر داریم اون آیات کدامند؟ بله، در قرآن کریم آیاتی درباره سجده هست. در بهار جلد 85 طبع جدید، در بهار جلد 85 صفحه 121 آیات کثیره ای که 8 آیه است ذکر کرده است درباره سجده، چون دعب بهار آن است که در هر فصلی وارد میشه اول آیات قرآن را ذکر میکنه بعد روایات ذکر میکنه. این است که 8 آیه در اول فصل سجود در جلد 85 صفحه 121 آیات ذکر درباره سجده، ولی ظاهراً دو تا آیش دلالت داره بر این که باب نماز میگیم ما سجده خوب زیاده، اما دو تا آیه دلالت داره بر باب نماز که ما داریم بحث میکنیم، و الا آیات زیاده. مثلا سجده نماز، مثلا یکی این آیه است که در رکوع هم خواندیم، آیه 77 سوره حج: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. آیه 22 آیه 77 از سوره حج که سوره 22 قرآنه، آیه 77 از سوره حج: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. اینم باز از این جهت میگیم مربوط به نمازه که روایت داریم، این روایت را خواندیم در باب رکوع که سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام سوال کردن که در قرآن رکوع و سجود نازل شده، این آیه را حضرت خواندن. بله گفتن بله، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. خبری که خواندیم در باب رکوع حدیث سوم بود از باب پنجم از ابواب رکوع که سماع سوال کرد، حدیث سه از باب پنج از ابواب رکوع صفحه 926 جلد 4 وسائل، صفحه 926 جلد 4 وسائل سماع سوال کرد، امام هم این آیه را خواندن، آیه 77 از سوره حج. بنابراین بحث به تفسیری که از اهل بیت علیهم السلام وارد در قرآن کریم آیه 77 از سوره حج مربوط به سجده نمازه، چون گفت در نماز. و یکی از آیاتی که مربوط بله 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 و یکی از آیاتی که مربوط به نمازه آیه است مربوط به نماز خوف، نماز خوف و مطارده که در جنگ خوانده میشه. آیه 101 از سوره نساء: و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. در اینجا در موضوع آداب جنگ و فنون نظامی دستور درباره نماز خواندن در حال جنگ است که پیغمبر صلوات الله علیه و آله لشکر دو دسته بکنه، دسته ای برن دفاع کنند و مشغول درگیری و نبرد باشند. پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز را شروع میکنه، اما نماز دو رکعته، نماز سفر چنان که دو رکعته، نماز خوف و مطارده هم دو رکعته. پیغمبر صلوات الله علیه با این طایفه نماز شروع میکنند، با هم به رکوع میروند. به سجده که رفتن، اون طایفه اول سجده که رفتن، پیغمبر سجده را قدر طول میده، اینا پا میشن قصد فرادامانند میکنن، رکعت دوم خودشان میخوانن، میروند جای اون طایفه ای که مشغول جنگ بودن، وقت اون طایفه میاد به اینها میرسد. آیا اینطوره؟ و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، طایفه با تو باشن، طایفه هم برن همون مشغول نبرد باشن، ولی یأخذوا اسلحتهم، حتی همینا که هستن بازم در این حال اسلحه همراه داشته باشن، مشغول نمازن. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، به سجده که رفتن اونها پشت سر باشن. ولتأت طائفة اخرى لم يستطيعوا ان تسجدوا پاشین به رکعت دوم برسین، اینا میرن جایگزین اون طایفه قبل میشون، طایفه قبلی میان، اون طایفه که نماز نخونده فلتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، اون طایفه اخرى که نماز نخونده بودن میان با شما نماز میخوانن. خب این آیه چنان که ملاحظه میکنید آیه 101 از سوره نساء، البته یادم از در مجموع بیان و تفاصیل دیگه در تفسیر این آیه نکات فراوانی ذکر شده که هم طوری باشه نماز رو بخوانن، هم از دشمن غفلت نکنن، هم نبرد ادامه بدن که جمع بشه بین ادامه نبرد و جنگ و خواندن نماز. آیه 101 از سوره نساء، ولی در آیه تصریح هست که فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، معلومه حتی رکوع در آیه ذکر نشده، از لحن آیه پیداست اما ذکر نشده، اما سجده ذکر شده. بس آیه دلالت داره برای اینکه سجده از واجبات مهمه نمازه که باید حتی در حال جنگ هم که نماز هم قصر است و چین است و چنان، باز هم باید سجده خوانده بشه. خب بالاخره اینها آیاتی از کتاب الله تعالی برای سجده، ولی مجلس آیات زیاد ذکر کرده که حالا بعضی دارن سریع هم در نماز نیستن، ایشان ذکر کرده. عمده خود روایات هم که متواتر است و بحثی نیست در این، عمده این است که سجده که جزء نماز است به ضرورت من الدین، هم بین عامه و خاصه مسلم است که سجده جزء نماز است مثل رکوع، قدم دو سجده هم ما هم اونها. اما ببینیم معنی سجده لغتاً چیست؟ آیا نقلی صورت گرفته که شارع مقدس نقل کرده لفظ را از معنی اصلی لغوی به یک معنای اصطلاحی که در شرع و عند المتشرع رائجه است، حقیقت شرعیه نیست، بلکه به طور تعدد دال و مدلول در همان معنی لغتش استعمال کرده، منتها یک سری اضافه کرده، یک مصداقی از کلی را اختیار کرده، نه به طور نقل بلکه به طور تعدد دال و مدلول چیزایی بهش اضافه کردن. لغتاً گفتن که معنی سجده، لغتاً معنی سجود، نهایت خضوع و تذلل را میگن سجده و سجود، سجود بهش میگن. مثلا در قرآن کریم ولله یسجد ما فی السماوات والارض من دابة والملائکه. برای خداوند سجده میکنن اون چه در آسمان و زمین هست، از جنبندگان دابة، جنبنده. معلوم میشه در آسمان هم جنبندگانی غیر از ملائکه وجود داره، چون ملائکه عطف بر دابه میکنه. چند آیه در قرآن هست دلالت داره که در کرات آسمانی غیر از ملائکه موجودات زنده وجود دارن. یکی همین آیه است: لله یسجد ما فی السماوات والارض من دابه والملائکه و هم لا یستکبرون. خدا را سجده میکنن اون چی در آسمان و زمین هست، از دابه و ملائکه و استکبار هم نمیکنن. خب این آیه که مضمونش این است که عرض شد، باید دید که دوابی که در آسمان ها هستن، در زمین هستن، چطوری سجده میکنن. اون که وضع الجبهه علی الارض نیست، بس در اینجا سجود معنی تذلل و نهایت خضوع در مقابل پروردگار عالم است. بله، آیه 40 نحل بود، آیه که خوانده شد آیه 49 از سوره نحل، سوره 16 هم قرآن کریم. باز ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها. آیه 15 از سوره رعد: اون چه در آسمان ها هست و در زمین هست، خداوند را سجده میکنن، تذلل و خضوع در پروردگار میکنن، در برابر طوعا، چه از روی اطاعت، اطاعت از روی کار، کرهن یعنی مثلا موجودات هست مثلا خود هستم که نشناسن، ولی بالاخره چون تابع قوانین پروردگار هستن و بر اساس اون قوانین زندگی میکنن، بس اینها خاضعن در برابر پروردگار، خواه نخواه زن، چه بدانن چه ندانن. آیه 5 یا و نجم و شجر یسجدان. خب و نجم و شجر یسجدان، نجم به معنی ستاره باشه، چون دو تا احتمال در نجم است. یکی نجم یعنی ستاره، ستاره و درخت خدا را سجده میکنن. یکی شجر، به اون درخت و اون گیاه ها میگن که ساقه داره و درخت مثلا خرما، درخت انجیر. اما نجم در مقابل چیزایی است که ساقه به اون شکل نداره، مثل سبزیجات اینطور چیزا، اونم نجم به اون معنا هست. خلاصه هرچه هست و نجم و شجره یسجدان، نجم سجده میکنن، سجده میکنن، خضوع میکنن در مقابل خداوندان، هم خاضعند. حالا یه بحثی هست که الان یادم نیست، در تفسیر المیزان ایشان سه مطلب، یه وقتم شاید درست کرده باشم، سه مطلب درباره همه موجودات عالم قائلن، چه جماد و چان و چه انسان. یکی آن که همه موجودات عالم همشان دارای درک و شعورن، ما موجود بدون درک و شعور نداریم، اصلا وجود مسابق است با داشتن درک و شعور. این یک معناست که همه موجودات شاعرن، شعور دارن، درک دارن، فهم دارن، همه موجودات. دوم که همه موجودات خدا را حمد می کنند. معنی حمد آن است که چون هر موجودی دارای و در برابر اون کمالی که از نهایه خداوند به او داده شده، خدا را حمد و شکر می کند. این مطلب دوم. سوم این که همه موجودات خداوند را تسبیح می گویند و تقدیس می کنند، برای اینکه بالاخره غیر از خدا هر موجودی نقصی داره. تسبیح یعنی خداوند را از اون نقص تنزیه کردن و تقدیس کردن، یعنی ما این نقص داریم چون مخلوقیم، ولی سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده که پروردگار متعال، تقدیس میکنیم، تسبیح میکنیم که تنزیه میکنیم از این نقصی. که خلاصه این سه مطلب درباره همه موجودات. روی همین جهت چون همه موجودات، در نهج البلاغه هم هست کل شیء خاضع له، همه موجودات در برابر خداوند خاضعن. خب بنابراین النجم و شجره یسجدان، بله ستاره و درخت در برابر خداوند خاضعن، همه موجودات خاضعن. علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب، همه اینها خدا را سجده میکنن. آیه 18 سوره حج، این آخری آیه 18 از سوره حج، چنان که و نجم سوره سجدان آیه 6 سوره الرحمنه. بنابراین معنی سجده یعنی معنی سجود. سجده که بر وزن فعله اون بنای مرس اونه کار نداریم، سجود مستره. بنابراین همه موجودات عالم خداوند متعال را سجود میکنن، یعنی در برابر پروردگار نهایت خضوع و تذلل را دارن. مثلا انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف گفت خب شمس و قمر تو سجده میکنن، پیشانی که ندارن که، یعنی خاضعین. آیه 4 سوره یوسف. اون بحث دیگر است، بحث ها مربوط نیست، بحث ما در معنی سجوده. همه موجودات عالم خداوند را سجده میکنن، حتی گاو و پلنگ و شیر و مار و مور، همه همه با. یعنی در برابر خداوند نهایت خضوع تذلل را دارند. این بحث ماست. خب عرض کنم که در مجموع البیان خیلی سعی میکنه که لغت را ذکر کنه خیلی دقیق، که از کتابهایی که معنی لغوی کلمات عرب را دقیقا ذکر میکنه مجموع البیانه، تفسیر مجموع البیان. اولین جایی که کلمه سجود در آن به کار رفته که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آیه 34 از سوره بقره است. در آنجا ایشان در مجموع البیان جلد اول صفحه 80، از سجود الخضوع و تذلل فی اللغه. معنای سجود لغتاً تذلل و خضوع است. به ملائکه هم گفتیم که سجده کنن به آدم، یعنی خضوع کنن در برابر آدم. حالا خب اونجا باز بحث این که آیا واقعاً به ملائکه آدم سجده کردن، یعنی که آدم قبله بود به خدا سجده میکردن. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان داره نه به آدم سجده کردن، به آدم سجده کردن هم منافات با بندگی خدا داره، چون به امر خدا به آدم سجده کردن در حقیقت عبادت خدا را میکردن، از این جهت هیچ منافات نداره. بله الله تعالی اونم باز بحث ما نیست. خب بعد از این که معلوم شد در قرآن کریم که قرآن مطابق عرف عام و لغت نازل شده این است، مثلا در مجموع البحرین باست، مجموع البحرین میگه قد تکرر ذکر السجود فی الحدیث، ذکر سجود در حدیث مکرر آمده. و هو فی اللغت المیل و الخضوع و تتامن و الازلال. حالا این چند معنا، چند معناست یا یک معناست و ذکر مصادیقه؟ بنده فکر کنم که یک معنا داره لغتن. اگر چند چیز بگن آقای خویی داره چند معنا داره تصریح میکنه در مستند الروکه ولی هم معانی کثیره آقای خویی میگه، ولی بنده فکر میکنم مثلا یک معنا بیشتر نداره. بقیه ذکر مصادیق یک معناست، نه اینکه چند معنا داشته. لفظ مشترک نیست، مشترک لفظی نیست. ایشان میگه که المیل و الخضوع و تتامن، سرفرود آوردن، ولی ازلال و کل شیء زل فقط سجده و منه سجد البعیر اذا خفض رأسه عند رکوبه. از این باب است که عرب ها میگن سجد البعیر، وقتی اون بعیر را شتر سوار بشن سرش میاره پایین میگن سجد البعیر. و سجد الرجل و ز عجب حته علی الارض. بله ایشان چند معنا ذکر کرده ولی ظاهراً یک معناست، اینا مصادیقن، معناش همون نهایت خضوع و تذلل باشه. آقای حکیم در مستمسک جلد ششم صفحه 344 بعد از ذکر عبارت مجموع البحرین حتی میگه مصنف گفته که سجود وضع جبهه بر عرض جبهه هم لازم نیست، صورت را بذاریم روی زمین میگن که سجده. حالا یه شخصی پیشانی نداشت اینجا رو گذاشت، اینجا رو گذاشت، یه سجده. حتی جبهه هم ایشان میگه در ماخوذ نیست در معنا. نهایت خضوع و تذلل است درباره انسان هم اگر چهره بر خاک بگذاره، چهره بر خاک بگذاره و رو پیشانش نگذاره میگن سجده. بله ایشان میگه فی اعتبار خصوص وضع الجبهه اشکانون لصدقه عرفن به وضع جزء من الوجه ولو کان غیرها، جزی از وجه را رو خاک بگذاره ولو غیر جبهه. بله و مثل اعتبار کنون موضوع علی الارض لا غیر، اینم میگه باز میتوان گفت که چهره گذاشتن بر زمین هم شاید خصوصیت نداشته باشه. حالا اگر زمین نیست جای دیگه مثلا وچه عرض نباشه بازم چهره بگذاره شاید باز بگن، چون نهایت تزلل باید برسانه، در رساندن نهایت تزلل شاید عرضم موضوعیت نداشته باشه. خلاصه معنی لغوی و عرف عام سجود نهایت خضوع اظهاره، اظهار نهایت خضوع و تزلل هست، این معنی سجوده. اما آیا در اسلام در بحث صلات و غیران که میخوانیم که وضع جبهه بر عرض که شارع این را معتبر کرده، آیا نقل کرده از معنی لغوی به یک معنای دیگر که به شریعت شرعیه، که اون وقت متشرع هم طبعا اینطور استعمال کردن؟ منظور خب میخواید چی؟ میخواید فرمایید تأیید میکنید، توضیح میدید، منظور چیه؟ منظور تأییده یا بقیه خضوع دیه؟ خضوع کل شئین به حسبه، که شک نیست، شک نیست که خضوع کل شئین است. بالاخره تأیید میکنید یا اشکال دارید؟ اشکال دارید تأیید میکنید. مخصد همین عرض کنم در سجده تشریعی آیا، حالا کلمه تشریعی بگیم درست میشه، در سجده تشریعی آیا شارع مقدس نقل کرده این کلمه را از لغت به یک معنی آخر تا حقیقت شرعیه باشه؟ یا نه خیر، شارع مقدس لفظ را در همان معنی لغوی استعمال کرده، قیودی بهش اضافه کرده به عنوان تعدد دال و مدلول. استفاده از بعضی کلمات بخوام بگن نقلی صورت گرفته، یعنی این کلمه که لغتاً برای مطلق خضوع وضع شده بوده شارع این را نقل کرده برای خضوع خاصی و اون این که وضع جبهه علل عرض به قصد تعظیم. بعضی مثل صاحب جواهر اصرار داره نه، نقل صورت نگرفته، وضع خاصی صورت نگرفته، شارع در همان معنی لغوی استعمال کرده، منطق قیودی به اون اضافه کرده. سجود کل شیئن، خضوع کل شیئن به حسبه، و خضوع انسان به این است که پیشانی خدا در پیشگاه پروردگار به خاک بگذاره. چون برای اینکه اعتبارم نماز که انسان شروع میکنه در پیشگاه خداوند، اول خب اذان و اقامه میگه، بعد تکبیرت الاحرام میگه، احرام میبنده، در حالت قیام میسته، یک مقداری خواب راز و نیاز میکنه و قرائت میخونه، بعد یک مقدار بیشتر میخواد تعظیم کنه، به رکوع در میاد، رکوع میکنه، ذکر میگه، بعد میخواد یک مقداری بیشتر عبودیت و تذلل بکنه، به خاک میفته. این غایتاً اون سجده نهایت خضوع و تذلل را میخواد نشان بده در پیشگاه پروردگار. اون تا شارع مقدس لفظ در همان معنی خودش استعمال کرده، بودی بهش اضافه کرده، گفته تنها پیشانی نذارید، دستارم بذارید، زانوها و سر انگشته بزرگ پا هم مثلا باشه، ذکرم فلان چیز بگید، مثلا طمأنینه هم داشته باشید. اینا قیودی است که شارع اضافه کرده، نه اینکه لفظ سجود را از معنی لغوی اصلی خود به یک معنی دیگر نقل کرده باشه. ساجوار اصرار داره که این توریست، نقلی حاصل نشده. بنده فکر کنم که همین طور باشه، بنده نمیشه اینجا و ظاهر ان شارع الاقدس ایزن اختار مصداقا من المعنى الکلی، من المعنى الکلی لغوی. شارع نیز لفظ نقل نکرده، یک مصداقی را از این معنای کلی که خضوع بود اختیار کرده. و جعله مناتن للاحکام والآثار، اون مصداق را شارع منات احکام و آثار قرار داده. مصداق آن است که خضوع به این شکل باشه که پیشانی روی زمین قرار بگیره، اعضای دیگه هم باشه. بنابراین سجود وارد در کتاب و سنت تمام اینها که هست بعد از اینکه شارع این تصرف را کرده به همین معنا منصرف میشه، به معنی اینکه نقل نکرده لفظ را از معنی لغوی به معنی آخر، بل اختار فردن و جله مناتن للاحکام و الاثار. بله بله، حالا سجده نماز در ادیان سابقه بوده، نماز در ادیان سابقه بوده، ولی سجده را به این شکل نمی دانیم به این ترتیب. بله بخواد پر نقل شده. بله بالاخره خیلی هم ثمره عملی نداره. بس الله یادن مطلب معلوم شد. حالا بینیم سراغ کلمات فقها ها. محقق در شرایع فرموده از سجود و واجب و نففی کل رکعت سجدتان و هما رکنون معنف سلات. گفته سجود واجب است، در هر رکعت هم دو سجده هست، دو سجده با هم رکن است در نماز. تبطل بالاخلال بهما، نماز باطل میشه به اخلال به سجدتین من کل رکعتن عمدن کان او سهون. خب اضافه کرده بدن ولا تبطل بالاخلال به واحدت سهون، یک سجده اگر جاماند نه سهون نماز باطل نیست. ملاحظه فرماید که چون یه بحث بعدی مهمه، ملاحظه فرماید که شرایع اخلال را فقط متعرضه در رکن، زیادت را متعرضه. میگه از سجود و واجبون و فی کل در رکعت سجدتان و هما رکنون معن فی الصلات. تبطل بالاخلال به اخلال جاماندن، تبطل بالاخلال به ما من کل رکعت امنن و سهون ولا تبطل بالاخلال به واحدت سهون. فقط اون جنبه اخلال و نقصش متعرض است در معنی رکن بودن، چون بعدن بحث بود رکن آن است که کم و زیادش هر دو مؤثر در بطلان یا فقط کمیش مؤثره. بله در مفتاح الکرامه هم جلد دو صفحه 429 فصل ششم در سجود عبارت تقریبا شباهت همون عبارت شرایع داره، چون متن مفتاح الکرامه که در بالای صفحه نوشته قواعد علامه است خودش خب شرح داده دیگه. گفته فی کل رکعت سجدتان به اجماع علما کافتن کما فی المعتبر و تذکره و بلا خلاف بین علماء الاسلام کما فی المنتهی و هما من رکنون بالاجماعات المستفیزه. اینطور گفته که با هم رکن هستند. باز در مفتاح الکرام صفحه 431 که آمده گفته که لو اخل به ما عمدن او سهون بطلت صلاتو فی المعتبر و تذکره و اجمال علما کافتن علا انهما معن رکنون و فی المختلف الاجماع علا انهما رکنون. دو سجده با هم رکنه. وقت اینجا یک بحث پیش آمده، اون بحث این است که دو تا سجده با هم رکنه چطور این را ما تفسیر کنیم. اگر دو سجده معن و مجتمعن رکنه، لازمش آن است که اگر ما یک سجده به جا آوردیم و یک سجده به جا ماند سهوًا، بایست بگیم که نماز باطله، چون دوتا رکنه دیگه، دوتا مرکب و مجموعه. المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. لازمه این که دو سجده با هم رکنه است آن است که اگر ما یکی از آنها را جا گذاشتیم ولو سهوًا، نماز باطل باشه، چون یکی که جا ماند مجموعاً معن به جا آورده نشد. و میگیم معن رکن، بس رکن به جا آورده نشد و هر کجا هم رکن به جا آورده نماز باطله. این لازمه این تعریف آن است که اگر یکی از سجده ها رم ولو سهوًا جامان، نماز باطل باشه. حالا ببینیم حالا چطور، حالا ببینیم دیگه کم کم بعد فقها نوعاً اینطور تعبیر کردن که معن رکنه و معنای معن رک بودن با هم این مرکبن رکنن، ولی مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. این لازمه شون است که یک سجده به جامان سهوًا هم رکن به جا آورده نشده و هر کجام رکن به جا آورده نشد نماز باطل. و حالا که اگر یک سجده جامان نماز باطل نیست، و چی بگیم؟ اگر بیایم بگیم که نخیر، مسمس سجود رکنه، یعنی دوتا با هم رکن نیست، مسمای سجود، طبیعت سجود و ماهیت سجود رکنه، این لازمه شون است اگر یک سجده اضافه کرد نمازش باطل باشه، چون مسما به یکی هم صدق میکنه دیگه. اونطور میگیم از طرف نقیصه دوچار اشکال میشیم، اینطور میگیم از جهت زیاده دوچار اشکال میشیم. این اشکال مهم است اینجا، باز اشکال تقریباً اشکال مهم است، تقریر کنم یک دفعه دیگه. اشکال آن است که چی بگیم درباره سجدتین، درباره سجده و سجود. اگر بگیم معن رکنه، دوتاش با هم رکنه، لازمش آن است که اگر یک سجده اشتباهاً و سهواً جامان، نماز باطل باشه، چون مجموعش رکنه و مجموع ینتفی به انتفاع احد اجزائه دیگه. و حال اینکه فقهای ما میگن یک سجده اگر جامان سهواً، نماز باطل نیست. اگر بیا میگن خیر، مجموع رکن نیست که یکیش رکنه، مسمای سجود رکنه، لازمه شون اگر یک سجده اضافه کرد سهواً، نمازش باطل باشه. برای یک سجده هم مسمای سجود است دیگه، سهواً اضافه شده باید نماز باطل باشه. و چی بگیم الان، چی بگیم؟ و فقهای ما نوعاً گفتن که سجدتان معن رکنه. آقای خویی دارد در مستن رو فقهای ما وقع و فی حیث بیس، فقها در حیث و بیس واقع شدن در این در جواب از این اشکال. اینجا افترق و علا فرق در جواب. یک فرقی مثل آقای خویی امثال ایشان آمدن گفتن آقا کفز رکن که در روایات ما کلمه رکن نداریم، که این رکن یک کلمه است که در کلمات فقها پیدا شده، ما تابع روایات اهل بیت علیهم السلام هستیم. اهل بیت علیهم السلام فرمودن که اگر سجدتین یا سجده عمدن زیاد کم بشه، نماز باطله. مثل سایر اجزا، سایر اجزا هم کسی اگر عمدن جا بذاره یا عمدن زیاد، نماز باطله. سهوًا اگر دو سجده اضافه شد، نماز باطله. سهوًا یک سجده اضافه شد، نماز باطل نیست. سهوًا یک سجده جا ماند، نماز باطل نیست. سهوًا دو سجده جا ماند، نماز باطله. اونو اخبار رو ببینیم، مطابق اخبار اهل بیتیم. اما بیایم بحث کنیم در این که رکن در روایات ما نیامده، تا اینکه بیایم این اشکال درست کنیم، توجیه کنیم. اینه مبنای مثل آقای خویسنا. بعضیا مثل صاحب جواهر آمدن اشکال را قبول کردن، خواستن جواب بدن، توجیه کردن. سه چهار صفحه ایشان زحمت کشیده که از اشکال جواب بده. حاج عارضه همدانی میخواد از اشکال جواب بده، توجیه کنه در مصباح الفقه. آقای حکیم هم فرمودن در مستمسک که مهم نیست این بحث، چون ثمره عملیه نداره، که رکن است و رکن است تو معنا کنیم و اینجا به حیث و بیس بیفتیم و از این حیث و بیس خود ما را چطوری ما خلاص بکنیم. ما باید دیدیم که در کجا اهل بیت فرمودن نماز صحیحه بگیم صحیح، کجا فرمودن باطل باطله. حالا این است که در جواب این اشکال یک مقدار بحث میکنیم، مطالبه فرمایید انشاءالله.